با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب دوم تواریخ فصل 31. دوستان عزیز، اکنون به این توجه می‌کنیم که حرکت بیداری که حزقیاه آغاز کرد و از سوی مردم نیز در تمام اسرائیل پذیرفته شد، چه نتایجی را به همراه خود داشت. آهاز پدر حزقیاه بت‌پرستی را مذهب رسمی در سرتاسر سرزمین یهودا ساخته بود، اما اکنون حزقیاه زمینه‌های نابودی تمام بت‌ها از آن سرزمین را فراهم ساخته است. در دوم تواریخ فصل 31 آیه 1 می‌خوانیم: بعد از پایان عید پسح، اسرائیلی‌هایی که برای شرکت در عید به اورشلیم آمده بودند، به شهرهای یهودا، بنیامین، افرایم و منسی رفتند و بتکده‌های روی تپه‌ها را ویران کرده، تمام بت‌ها، قربانگاه‌ها و مجسمه های شرم‌آور اشیره را در هم کوبیدند. سپس همگی به خانه های خود بازگشتند. بعد از مراسم بزرگ عید پسح، یک دوره اصلاحات اساسی آغاز شد که حزقیاه رهبریت آن را بر عهده داشت. مردمی که با تمام قلب و وجودشان به سوی خدای زنده و حقیقی بازگشته بودند، در شهرهای مختلف و اطراف آنها تمام بتکده‌ها و مجسمه‌های بت‌ها را نابود کرده و دست از بت‌پرستی کشیدند. این یک تغییر و تحول اساسی در زندگی آنان بود. در دوم تواریخ فصل 31 آیه 20 الی 21 می‌خوانیم: به این ترتیب حزقیاه پادشاه در مورد توزیع هدایا در سراسر یهودا اقدام نمود و آنچه در نظر خداوند خدایش پسندیده و درست بود به جا آورد. او با تمام دل و جان آنچه برای خانه خدا لازم بود انجام می‌داد و از شریعت و احکام خدا پیروی می‌نمود و به همین جهت همیشه موفق بود. در اینجا می‌خواهم کمی بیشتر به زندگی حزقیاه نگاه کنیم. حزقیاه چه نوع مردی بود و چه شخصیتی داشت؟ در ابتدا باید گفت که او یک مرد با ایمان بود. وقتی میگویم ایمان، منظورم بیش از آنچه است که امروزه معمولاً به عنوان ایمان تصور می‌شود. عضو یکی از فرقه‌های مسیحی به من میگفت که چهار چیز است که شخصی که می‌خواهد نجات بیابد بایستی انجام دهد. سپس از او پرسیدم: فکر می‌کنید چه کار باید کنید تا نجات یابید؟ نمی‌خواهم هر چهار تا یا آن چیزها را بگویم، اما یکی از آنها ایمان بود. به او گفتم: با این چهار تایی که گفتی موافق نیستم. کمی تعجب کرد و گفت: خب، اما حتما ایمان را قبول دارید، چون می‌دانم درباره آن موعظه می‌کنید. گفتم: اما منظور من از ایمان آنطوری نیست که شما به عنوان ایمان می‌دانید. شما می‌گویید که اگر کسی به اندازه کافی و با جدیت ایمان بیاورد، نجات پیدا خواهد کرد. دیدگاه و برداشت جدید از ایمان مرا به یاد یک وسیله بازی در زمانی که نوجوان بودم می‌اندازد. در شهر ما یک سالن ورزشی بود که در آن دستگاهی برای اندازه‌گیری قدرت یک نفر بود. در داخل یک ستون وزنه‌هایی بود که می توانستید با یک چکش بر روی محلی که در اطراف دیگر آن وزنه بود ضربه بزنید و آن وزنه را به بالا پرتاب کنید و در بالای ستون زنگی به صدا در می آمد و درجه نشان می داد که آن فرد تا چه اندازه قدرت داشته است. افراد می آمدند و هر یک با تلاش فراوان سعی می کردند قدرت خود را به نمایش بگذارند و درجه بالاتری در آن ستون وزنه‌ها به دست بیاورند. هر یک واقعا بایستی به سختی تلاش می‌کردند. امروز هم بعضی افراد به همین صورت در مورد ایمان فکر می‌کنند. آنها میگویند اگر بتوانم به اندازه کافی و با جدیت ایمان داشته باشم، چنین و چنان میکنم. دوست من، ایمان یک پاسخ روانشناسانه و یا حتی روحانی به هر چیز نیست. ایمان در احساسات نمی باشد. ایمان یک واقعیت انجام شده است. ایمان آنچه است که در جان یک شخص توسط روح القدس ایجاد شده است. ایمان یک یقین است که در روح یک فرد و در درونش تولد یافته است. ایمان یک واقعیت درونی است که روح القدس به یک شخص عطا می کند. در انجیل متی فصل 16 آیه 17 بعد از اینکه پتروس در حضور عیسی مسیح به ایمان خود اعتراف کرد، خداوند عیسی مسیح به او گفت: ای شمعون، پسر یونا، خوشا به حال تو، زیرا تو این حقیقت را از انسان نیاموختی، بلکه پدر آسمانی من این را بر تو آشکار ساخته است. ایمان شایستگی شخصی و بر اساس لیاقت فردی نیست. در افسوسیان فصل 2 آیه 8 می‌خوانیم: زیرا به سبب فیض خداست که شما از راه ایمان نجات یافته اید و این کار شما نیست، بلکه بخشش خداست. ایمان فقط یک وسیله است. مسیح نجات دهنده است و او هدف ایمان است. واعظ و نویسنده معروفی چنین گفته است: اعتماد و باور تو به مسیح نیست که تو را نجات می دهد، بلکه عیسی مسیح است. خوشی تو در عیسی مسیح نیست که تو را نجات می دهد، بلکه عیسی مسیح است. حتی ایمان تو نیست، گرچه ایمان وسیله ای است، اما خون عیسی مسیح و لیاقت اوست که تو را نجات می دهد. در ایمان هیچ شایستگی و ارزشی نیست. موضوع داشتن ایمان کافی نمی باشد. شما می توانستید به چیزهای اشتباه نیز ایمان داشته باشید. افراد زیادی وجود دارند که به عنوان شهید برای باور و اعتقادهای اشتباه و افراطی خود می میرند. آنها می توانند اینقدر ایمان داشته باشند، ولی ایمان آنان بر چیزها و اشخاص اشتباه است. ایمان حقیقی هیچ چیز ندارد تا بتواند همه چیز بشود. ایمان میگوید: خداوندا، ایمان و باور دارم، اما به بی ایمانی من کمک کن. ایمان به خدا اعتماد میکند. اکنون در ادامه فصل 31 با اصلاحات دیگر حزقیاه آشنا میشویم. دوست عزیز من، در زندگی شما نیز اصلاحات و تغییرات ایجاد خواهد شد اگر عیسی مسیح شما را نجات دهد. او زندگی شما را تغییر خواهد داد. به یاد دارید وقتی مردی مفلوج را به نزد عیسی مسیح آوردند، عیسی به او گفت که گناهانش آمرزیده شدند. جمع کاتبان و فریسیان شروع به شکایت کردند و گفتن این جمله را کفر و ارتداد دانستند. عیسی مسیح در انجیل لوقا فصل 5 آیه 22 الی 23 گفت: چرا چنین افکاری را در ذهن خود می پرورانید؟ آیا گفتن این که گناهان تو بخشیده شد آسان تر است، یا گفتن این که بلند شو و راه برو؟ آنها پاسخی نداشتند که به عیسی مسیح بدهند. آشکار است که باید پذیرفت که انجام هر دوی این کارها هم آسان و هم سخت است. فقط خدا می تواند چنین کارهایی را انجام دهد. فقط خدا می تواند گناه را ببخشد و فقط خدا می تواند کاری کند که یک شخص افلیج راه برود. در لوقا فصل 5 آیه 24 می خوانیم که عیسی مسیح می گوید: اما برای اینکه بدانید در روی زمین قدرت و اختیار آمرزیدن گناه را دارم، به آن مرد مفلوج گفت: به تو میگویم بلند شو، تشک خود را بردار و به خانه برو. و آن مرد مفلوج نیز چنین کرد. تا دوست من، اگر عیسی مسیح گناهان شما را آمرزیده است، شما بستر خود را جمع کرده و شروع به راه رفتن نموده اید. شما از زندگی گناه آلود گذشته خود دور شده و از گناهان گذشته خود روی برگردانیده اید. شما تغییر کرده اید. اگر از آنها دور نشده و قدمی به پیش نگذاشته اید، پس هنوز به خاطر گناهانتان مفلوج می باشید و نمی توانید راه بروید. حزقیا یک مرد واقعی با ایمان به خدا است و این موضوع زندگی او را متحول ساخته و تغییر داده و اکنون او حکومتش را تغییر می دهد. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 31 در کتاب دوم تواریخ به پایان می رسد. اکنون به بررسی فصل 32 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب دوم تواریخ فصل 32. حزقیا نه فقط یک مرد با ایمان است، بلکه او مرد دعا نیز است. در فصل 32 به نظر می رسد که خداوند اجازه می دهد تا قوم یهودا از نور تابان برکت خدا به تاریکی فاجعه و بلا دچار شود. سنهاریب از حکومت آشور آماده می شود که به شهر اورشلیم حمله کند. او ساکنین و اهالی شهر را می ترساند. در دوم تواریخ فصل 32 آیه 1 می خوانیم: مدتی بعد از اصلاحات حزقیای پادشاه، سنهاریب پادشاه آشور به سرزمین یهودا هجوم آورد و شهرهای حصاردار را محاصره کرد و در صدد تسخیر آنها برآمد. حزقیا قدم‌هایی برمی‌دارد تا حصارها و استحکامات شهر را تقویت کند، اما اعتماد و باور او به خدا بود. او مردم را تشویق می‌کند که به خدا اعتماد کنند. در دوم تواریخ فصل 32 آیه 7 الی 8 می‌خوانیم: دلیر و قوی باشید و از پادشاه آشور و سپاه بزرگ او نترسید، زیرا آن که با ماست تواناتر از اوست. پادشاه آشور سپاه بزرگی همراه خود دارد، ولی آنها انسان‌هایی بیش نیستند، اما ما خداوند خدای خود را همراه خود داریم که به ما کمک می کند و برای ما می جنگد. این سخنان حزقیا به ایشان قوت قلب بخشید. سپس می بینیم که سنهاریب نمایندگانی را می فرستد تا مردم را بترسانند و اعتقاد و اعتماد آنها به خدا را تضعیف کند. در دوم تواریخ فصل 32 آیه 14 الی 15 می خوانیم: مگر نمی‌دانید من و اجداد من چه بر سر قوم‌های دیگر آوردیم؟ کدام یک از خدایان آن قوم‌ها توانستند برای نجات سرزمینشان کاری انجام دهند؟ پس آیا فکر می‌کنید خدای شما می‌تواند شما را از چنگ من برهاند؟ نگذارید حزقیا شما را فریب دهد. حرف‌های او را باور نکنید. باز می‌گویم خدایان هیچ مملکتی تا کنون نتوانستند قوم خود را از دست من و اجدادم برهانند، چه رسد به خدای شما؟ همچنین سنهاریب نیز برای تضعیف و مایوس کردن آنها نامه‌ای هم می‌فرستد. دوم تواریخ فصل 32 آیه 17 می‌گوید: همچنین امپراتور آشور نامه‌ای به این مضمون بر ضد خداوند خدای اسرائیل نوشته، او را اهانت نمود. خدایان ممالک دیگر نتوانستند ملت خود را از چنگ من برهانند. مسلماً ندای حزقیا هم نخواهد توانست ملت خود را از دست من برهاند. در کتاب دوم پادشاهان در ارتباط با این موضوع جزئیات بیشتری نوشته شده است. وقتی حزقیا نامه سنهاریب را دریافت می‌کند، به خانه خداوند می‌رود و نامه را در آنجا به حضور خداوند می آورد. دعای عالی او در کتاب دوم پادشاهان فصل 19 آیه 14 الی 19 ثبت شده است. حزقیا واقعا یک مرد دعا بود. در دوم تواریخ فصل 32 آیه 20 می‌خوانیم: سپس حزقیای پادشاه و اشعیای نبی پسر آموس دعا کردند و از خدا کمک طلبیدند. حزقیا به کمک خداوند وابسته بود و خدا شهر را به طرز معجزه آسایی نجات داد. دوم تواریخ فصل 32 آیه 21 الی 22 میگوید: خداوند نیز فرشته‌ای فرستاد و سربازان آشور و همه فرماندهان و افسرانشان را هلاک کرد. پس سنهاریب با خفت به سرزمین خود بازگشت و هنگامی که داخل معبد خدای خود شد، پسران خودش او را در آنجا کشتند. به این طریق خداوند حزقیا و مردم اورشلیم را از دست سنهاریب و سایر دشمنان نجات داد و در سراسر مملکت او صلح و امنیت برقرار نمود. مریضی حزقیا. در دوم تواریخ فصل 32 آیه 24 می‌خوانیم: در آن روزها حزقیا بیمار شد و نزدیک بود بمیرد. او به درگاه خداوند دعا کرد و خداوند به او نشان داد که شفا خواهد یافت. در دوم پادشاهان فصل 20 به ما گفته شده که حزقیا رویش را به سوی دیوار کرده و در حضور خدا دعا و گریه نمود. فکر می‌کنم می‌توانم بفهمم چه احساسی داشت. من هم کاملا تعجب کردم وقتی دکترم به من گفت که سرطان دارم. نمی‌توانستم آن را باور کنم. وقتی مجبور شدم واقعیت را قبول کنم، به من هیچ اطمینانی داده نشد که زنده خواهم ماند. وقتی به بیمارستان برده شدم، نمی توانستم تصور کنم که عاقبت بیماری من چه خواهد شد. پرستاری به من کمک کرد تا روی تخت خواب دراز بکشم، چون بسیار ضعیف شده بودم. جسمن ضعیف نبودم، بلکه به شدت ترسیده بودم. پرستار از من پرسید: آیا احساس بیماری می کنید؟ به او گفتم: نه، تا حد مرگ می ترسم. آن پرستار یک مسیحی بود و لبخندی زد. از او خواستم که مرا برای مدتی تنها بگذارد و من درست مانند حزقیا رویم را به سمت دیوار کرده و نزد خدا دعا و گریه کردم. به او گفتم که نمی خواهم بمیرم. من اعتقاد دارم وقتی بیمار می شویم بایستی در دعا به حضور خدا رفته و از دیگران نیز بخواهیم که برای ما دعا کنند. من به شفا بر اساس ایمان باور و یقین دارم، ولی اعتقادی به شفا دهندگان بر طبق ایمان ندارم. من می دانم که خدا می تواند شفا دهد. یکی از آشنایانم برایم نامه‌ای نوشت و گفت: برایت دعا نمی کنم که خوب شوی، چون می دانم که حاضر هستی به نزد خدا رفته و با او باشی. دعا می کنم که خداوند تو را به نزد خودش ببرد. فوراً برای اون نامه‌ای نوشتم و گفتم: خوب توجه کن، اجازه بده خدا به این موضوع رسیدگی کند. سعی نکن به خدا بگویی که من چه احساسی دارم. من نمی خواهم بمیرم، می خواهم زندگی کنم، می خواهم تا زمانی که می توانم زندگی کنم. حزقیا در اینجا نیز در چنین وضعیتی بود. فقط خدا می توانست به او کمک کند. وقتی رویش را به سوی دیوار نمود، او به یاد خداوند آورد که در طول زندگیش با خداوند صادق بوده و برای او قلبی کامل و ایماندار داشته است و آنچه را که در نظر خدا خوب و درست بوده انجام داده است. به روی زخمای او دارویی که از درخت انجیر گرفته شده بود گذاشتند. امکان دارد که بیماری او سرطان بوده است، ولی هرچه بوده باشد، خدا او را شفا داد و 15 سال به طول عمر او افسود. در دوم تواریخ فصل 32 آیه 25 الی 26 می‌خوانیم: اما حزقیا مغرور شد و پس از شفایش مطابق میل خدا رفتار نکرد. به همین علت خشم خدا علیه او و یهودا و اورشلیم افروخته گردید. آنگاه حزقیا و ساکنان اورشلیم از غرور خود توبه کردند و در نتیجه در طول حیات حزقیا غضب خداوند بر آنها نازل نشد. پادشاهی یهودا در طی دوره حکومت آهاز بسیار ضعیف شده بود، اما اکنون در زمان حزقیا دوباره قوی و ثروتمند گشت. دوم تواریخ فصل 32 آیه 27 میگوید حزقیا بسیار ثروتمند شد و به اوج افتخار رسید. به دستور او برای نگهداری طلا و نقره و جواهرات و عطریات و اشیای قیمتی و سپرهایش انبارها ساختند. وقتی فرستادگان حکومت بابل آمدند، حزقیا از روی نادانی و احمقانه تمام ثروت پادشاهی خود را به آنان نشان داد. در رابطه با این کار در کتاب دوم پادشاهان فصل 20 آیه 12 الی 19 نوشته شده است. در آیه بعدی نظر خدا را در مورد این موضوع می‌بینیم. دوم تواریخ فصل 32 آیه 31 می‌گوید اما وقتی فرستادگانی از بابل آمدند تا درباره معجزه شفا یافتن او اطلاعاتی کسب کنند، خدا حزقیا را به حال خود واگذاشت تا ماهیت خود را نشان دهد و معلوم شود چگونه آدمی است. مطلبی که اکنون می‌خواهم بگویم ممکن است به نظر خوب نباشد، ولی بهتر بود حزقیا در همان زمان که به خاطر مریضی سختش رو به مرگ بود می‌مرد. سه موضوع پس از اینکه خدا بر طول عمر حزقیا افزود اتفاق افتادند که اعمالی احمقانه از سوی حزقیا بودند. او ثروت و گنجینه پادشاهی را به بابلیان نشان داد که در آینده باعث زحمات زیادی برای قوم اسرائیل می شود. حزقیا صاحب پسری به نام منسی شد که یکی از شرورترین پادشاهان شد و حزقیا در اواخر عمرش شخصی مغرور، گستاخ و به شدت از خود راضی شده بود. قلب او پر از غرور بود. دوم تواریخ فصل 32 آیه 25 به ما می گوید آنگاه حزقیا و ساکنان اورشلیم از غرور خود توبه کردند و در نتیجه در طول حیات حزقیا غضب خداوند بر آنها نازل نشد. توجه می کنید؟ بهتر بود که حزقیا در همان هنگام بیماری می مرد تا عواقب این سکار احمقانه حزقیا بر او و قومش وارد نمی شد. من نیز به همین دلیل شخصا مراقب هستم. خداوند به من لطف کرده و من نمی خواهم هیچ کاری انجام دهم تا او را ناراضی سازم. دوست من، این یک فصل بسیار عالی است. پدر آسمانی ما پر از مهربانی و محبت است.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.